الرحمن الرحیم. بنا شد تا بعضی از آیان اساتیدی که مشرف شدن بیت الله، من ساعت خالی رو مزاحمتون بشم و بحث قانون اساسی رو که اون هفته عنوان کردیم اصل دومش رو ادامه بدیم. گفتیم اصل دوم جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به یک خدا یکتا لا اله الا الله و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. دو، وحی الهی. بحث توحید رو اون هفته به مناسبت همین اصل دوم صحبت کردیم. و اما پای دوم جمهوری اسلامی که باید مردم به او ایمان داشته باشند، وحی الهی و نقش بنیادی اون در بیان قوانین، یعنی پایه دوم جمهوری اسلامی اعتقاد به وحی است، ایمان به وحی و نقش بنیادی اون در بیان قوانین، که در بیان قوانین وحی نقش اساسی دارد. این بند رو امروز انشاءالله دربارش یه سلسله مطالب در حد وقت عرض می کنیم. اولا معنای وحی. وحی در قرآن کریم درباره حیوانات استعمال شده، درباره انسانهای نسبتاً خوب و شایسته استعمال شده، درباره انسانهای زبده که انبیاء کرام هستند نیز استعمال شده. اما درباره حیوانات خداوند وحی استعمال کرده و معنای وحی یعنی هدایت فطری و تکوینی. به عنوان نمونه، و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. ما وحی کردیم به زنبور عسل که از درخت ها خانه بسازد و چنین و چنان، که حالا اون بحث بمانه. زنبور عسل من باب مثاله، همان فطرتی که موریانه دارد زنبور عسل دارد، حیوانات دیگر دارند. این فطرت خداوند این هدایت را در قرآن تعبیر به وحی کرد. دومین مرحله‌ای که وحی استعمال شده انسان‌های خوب و شایسته. درباره مادر موسی بن عمران، زمانی که حیران بود با اون فرزند چه بکنه و او را چگونه حفاظت کنه از فرعون، و اوهینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی تا آخر انا رادو الیک و جاعلو من المرسلین. اینی که یه انسان متحیر بمانه و خداوند هدایت کند او را به صراط مستقیم، همان هدایتی که مخصوص بندگان خاص اوست، که در آیه الکرسی می‌خوانیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این هدایت یخرجهم من الظلمات الی النور درباره مادر موسی بن عمران و درباره افراد زبده تعبیر به وحی شد، نه اینکه مادر موسی پیامبره. این همان هدایت مخصوص عباد صالحینه. حالا در روایات هم در این زمینه هست که در آخر زمان رأی المؤمن و رؤیا فی آخر زمان، یعنی نظریه آدم مؤمن و خواب او، گاهی در خواب به انسان الهام میشه. انسان نشسته چی بکنم در این مشکل زندگی، یک به دلش الهام میشه. این همان ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این مطلب در قرآن درباره موسی و عباد صالحین وحی تعبیر شده. و اما وحی که اینجا در قانون اساسی ذکر شده این دو نیست، او همان رابطه بین پیغمبر و خداست. این هو الا وحی یوها علمه شدید القوا در سوره مثلا و نجم و در جاهای دیگر. و اگر ما خلاصه خواستیم وحی را معنا کنیم به جوری که هر سه عبارت رو شامل بشه، اینطور معنا می کنیم: هدایتی که از طرف پروردگار به اون که خداوند صلاح می دانه این هدایت شده باشه، با درجاتی که دارد، یه درجه درباره حیوانات، یه درجه درباره انسانهای خوب، یک درجه کاملش درباره انبیاست. و آیا اینطور استعمال هست؟ بله، مثل ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این صلوات سه جور استعمال شده، از طرف خدا نسبت داده شده یه معنا داره، به مردم نسبت داده شده یه معنا داره، ملائکه نسبت داده شده یه معنا داره، جامعه هم داره، اما درجاته. و بحث ما در اون درجه مهم میشه که مربوط به انبیاس و رابطه بین خدا و پیامبر. بعد از درک معنای وحی، البته حالا اینجا بحث زیاده، آقای طباطبایی کتابی به عنوان وحی یا شعور مرموز نوشتن. حقیقت وحی ما در اینجا یه بحث داریم، اشاره میکنم، میگیم ما حقیقت وحی رو نمیدونیم. خیلی چیزها در عالم وجود داره، از آثار ما او را میشناسیم، اما به حقیقت و کنه او نمیتونیم پی ببریم. شما بین یک انسان مجنون و انسان عاقل فرق میگذارید، اما حقیقت عقل چیه ممکنه ما نتونیم تشخیص بدیم. بین انسان زنده و مرده فرق میگذاریم، او روح درش هست و حفاظ و ارتباط با او داره، اما روح چیه اونو ممکنه ما ندانیم. در باره وحی هم همینطوره، اجمالا در پیغمبر یه چیزی هست که در ما نیست. او میتوند با خدا رابطه برقرار کند یا خدا با او رابطه برقرار کند، چون لیاقت و ظرفیتش داره و ما نداریم، اما این حقیقت چیه ما نمیدونیم. خب آوردن خبر هست، اما این چگونه هست، چجوریه، چطور میشد که یک نفر این ارتباط رو دارد یه نفر ندارد، اینها رو ما لزوم هم نداره بدونیم. اجمالا ارتباط بین خدا و خلق و انبیاء صالحین اینو میگن وحی. البته یه آیه هم در این قرآن کریم در این زمینه هست، اون آیه هم حالا خودش بحث و تفسیر داره، بمونه. ما اجمالا وحی رو ارتباط بین خدا و انبیا معنا می کنیم. اون شیاطینه، بحث ما درباره خداست. خب یوهونه، اون به مناسبت اون کسی که وحی می کنه اون سخن مرموز رو میگه، اون نسبت خود اون وحی کننده از بحث ما خارج. خیلی خوب، حالا نه، ما منظورمون اونایی که مربوط به خداست، یعنی از ذات اقدس عدیت. در این زمینه شما میتونید با مثال و اینها مطلب رو برای مردم بیان کنید. من یادمه یکی از دانشمندهای خیلی خوب اینو اینطور مثال میزد، میگفت که شما ببینید دو تا ماشینه، یکی رادیو دارد یکی ندارد، هر دو اینا از نظر ماشین بودن و انسان بودن در انسان، ماشین بودن در ماشین فرقی ندارن. هر دو موتور دارن، هر دو دنده دارن، چی دارن تمام، اما یکی از اینها یه وسیله‌ای دارد که میتواند با جهان رابطه داشته باشد. هر زمانی که بخواهد راننده با جهان رابطه برقرار میکند، اما اون یکی اون وسیله رو ندارد. بین پیغمبر و بین ما همین دستگاه گیرنده فرقه، البته با این تفاوت که در رادیو اختیارش دست ماست، اما وحی اونطوری که بحث شده اختیارش دست خود خداست. و در تفسیر سوره کهف اگر مطالعه کرده باشید، خداوند و پیغمبر وقتی ازش پرسیدن جریان اصحاب کهف چیه، گفت فردا انشالله براتون میگم. بعد وحی منقطع شد، بعد این آیه نازل شد، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. در باره وحی باید خدا تماس بگیره، نه این که پیغمبر هر زمان بخواهد تماس بگیره بتونه. اینطوری بیان کردن. حالا ما این مقدمه تیز عمده اون مسئله بعد. مسئله مهم اینه که برای قوانین که در هفته گذشته در توحید در تشریع شرح دادم که ما توحیدمون دارای ابعادی است، یکی توحید در مقررات و احکامه، یکی هم توحید در تشریع. معنای توحید در تشریع یعنی قانون منحصرا از طرف پروردگار باشه. و گفتیم که بشرم در این که ما نیاز به قانون داریم، در این زمینه بحثی بین بشر نیست. حالا که بحث نیست، برای رسیدن به این قوانین چه راهی هست در عالم، که اینو هدف اون بند دوم اینه. و بحثش به عنوان مثال بود، مقدمه بود، هدف اینه. نقش بنیادی و در بیان قوانین، در بیان قوانین ما معتقد به وحی هستیم، اما چند دست مخالف ما هست. اول یه عده‌ای که از قدیم بودن و نام اینها برهمائی هاست یا برهمائی ها، ربطشو نمیدونم، براهمه میگفتن اینها رو. اینا کسانی بودن معتقد بودن به خدا، اما به انبیا معتقد نبودن. میگفتن خدا هست، ما قبول، جهان خالق دارد، انسان خالق دارد، اما این که احتیاج به وحی و انبیایی باشند ما نیازی نداریم. چرا؟ چون خدا عقل را به عنوان بیان حجت و قوانین برای ما فرستاده و عقل کافی. و اینا دلائلی داشتن. یکی از دلائلشون اینه، میگن اون چرا پیغمبر میگوید آیا مطابق با عقل است یا مخالف با عقل است. اگر مطابق با عقل است که پیامبر گفته، عقل گفته، ما احتیاج به پیغمبر نداریم، و اگر مخالف با عقل است اون چرا پیغمبر گفته، ما دایی نداریم چیزی را که مخالف عقل است پیروی کنیم. پس همون عقل ملاکه، همون عقل مقیاسه. پیغمبران هم حرفهای عقلائیشون، خب قبلا عقل میگه، حرفهای غیر عقلائیشون هم که فضربوه علی الجدار، ما قبول نداریم. پس اون چه هست؟ ملاک عقله. پس وحی لزومی نداره. از قدیم جواب برهمائی ها هم دادن، من معطلتون نمی کنم، جوابشم یک کلامی، بین اون چرا که عقل تصدیق بکنه و عقل مخالف باشه، بین اینجا خیلی فاصله است. یه چیزای کوچولویی رو عقل می فهم، یه چیزای کوچولویی رو اون کنار عقل مخالف درک میکنه که بده، اما این وسط اونقدر مطالب هست که عقل درک نمیکنه، و در اونجاست که ما به انبیا احتیاج داریم. به عنوان نمونه، عقل میداند که بایستی به فقرا رسیدگی بشه، مسئله فقر از بین بره. خب این عقل میرسه، اما چجور مسئله فقر از بین بره؟ آیا الغاء مالکیت بشه؟ ممکن. آیا تعدیل ثروت بشه؟ ممکن. آیا هر سال یک مرتبه اموال ثروتمندا رو بگیرن تقسیم کنن بین فقرا؟ عقل تصویری نداره در اینجا. آیا مالیات بگیرن؟ عقل حیرانه. در این زمینه دلیلش هم اینه که عقلا مختلف نظریه میدن. یه دو عقلا اونجور میگن، یه دو اونجور میگن، یه دو اون فور میگن، یه دو این طرح دارن. هر چه طرح اقتصادی هست، اصلا اقتصاد برای چی؟ امروز هر طرح اقتصادی برای از بین بردن فقر دیگه، برای از بین بردن فقر. خب برای از بین بردن فقر شما ببینید عقلا چند طرح دارن. پس معلوم میشه اینجاست که عقلا در این مسئله اتفاقی کلمه ندارن. خوی مسئله دوم، عقل انسان تصدیق میکنه باید بین ما و خدا ارتباط باشه، اما این ارتباط با نماز، با فکر کردن، با قرآن خوندن، چور نماز بخونه، همه پشت سر هم، رکعت رکعت، اینا رو هیچ عقل تصویری نداره. عقل میفهمه که باید فحشا نباشه، دزدی نباشه، دروغ نباشه، اما کیفیت از بین بردن دزدی، دروغ و سایر فحشا و ظلم ها و تجاوز ها به چیه؟ به حدوده، به زندانه، به کشتنه؟ اینا رو دیگه عقل درک نمی کنه. پس اینی که شما میگید اون چرا انبیا گفتند یا عقل گفته تصدیق داره یا مخالفه، اون چرا عقل تصدیق داره ما از عقل میپذیریم، اون چرا کم عقل تصدیق نداره و مخالفه، ما اینجا مچشو میگیریم، میگیم تصدیق نداره با مخالفه فرق داره. مخالفه یه مسئله است، اما ممکنه عقل در اون مسئله درک نداره که خیلی از برنامه اینطوره. پس ما احتیاج به وحی داریم با این که عقل هم وجود داره. این مسئله، حالا من در آینده باز در این زمینه همین آخر بحث همین موضوع رو بحث میکنم که شما خیال نکنید برهمایی ها مال زمان سابق بودند و تموم شد و رششون خوش شد. الان بدون این که اسم برهمایی روی کسانی گذاشته بشه همان مسلک برهمایی وجود داره. حالا این بمونه. بله، اینو در همون اصول بحث کردن، میگن کل ما حکم به العقل، اگه این باشه حکم به شرع، هر چرا عقل حکم کنه شرع هم حکم میکنه. اما این مسئله که همه جا عقل میتونه حکم داشته باشه یه جا حیرونه. در باره که دزدی بده، بله حکم به العقل، خلق حکم به شرع، اما دزد رو چه باید کرد؟ اینجا عقل چه حکمی میکنه؟ باید کشتش، باید دستشو بری، باید زندونش انداخت. البته اگر حکم بهل عقلی باشه، اونم نه هر عقل، اونجوری که در اصول برای شما بحث کردم از مستقلات عقلیه باشه حکم بهش. اما اگر عقل نتونست حکم کنه، نظر نداشت، در اونجا لم یحکم بهل عقل، اما حکم بهش شر حکم کرده. وحبه حکمه باید باشه، حکمه یعنی حکم کنه، یه جایی که حکم نکرده نمیتونه حکم کنه، نظر نداره. حالا که نظر نداره در اونجا چی؟ در اونجا پس باید شرعی باشه که چون عقل نظر نداره در اونجا نظر. بله عرض کنم، حالا این بحث میگن این قضیه چیز نداره، نقیزش نیست، نقیزش صحیح نیست. حالا این مربوطه به اصوله، همچین است که حکم به شر باشه، حکم به عقل، عقل مستقل باشه، بعد اون عقل واقعی. ولی اون عقل واقعی در منه، در شما هاست. اگر اینجوری بود که حکم به شر، حکم به عقل بود، پس ما احتیاج به نبوت نداشتیم. در این زمینه ثابت نشد. بله اینم گفت مرحبا به ناصر نا، اصلا به قول اون فیلم منم همینه میخواستم بگم. معلوم است این عقل همون عقل باشه، این عقل شاید عقل مستقلات عقلیه باشه، از اون عقلهایی که تخلف نداره. خب مطلب دیگری که دی مخالف ما هستند، مخالف وحیند، طرفداران علم هستند. علم میگوید که یه عده طرفدار علمن و میگن با وجود علم ما هیچ نیازی به وحی نداریم. علم حقایق رو برای ما روشن میکنه، برای ما توضیح میده و بالاخره علم کافیه، نیازی به عقل. در اینجا هم باز بحث شده، اولا اینکه علم به همه حقایق بشر آگاهی نداره. خیلی چیزها از علم دربارش ماست. به عنوان نمونه علم درباره روح چی میگه امروز؟ علم درباره عقل چی میگه؟ ادعی قائل به تجرد روحن از خود علما، ادعی قائل به مادی بودن روحن از خود علما. آخه این هم که میگن علم، مراد همون علمای طبیعی رو میگن. پس بنابراین علم اولا کامل نیست، کافی نیست، به همه حقایق نمیتونه برسه. پس ما در اینجا راهی برای رسیدن به حقایق منحصراً از طریق علم همه جا نداریم. خب بعضی چیزها رو فهمیده. الان علوم رسیدن به این که شرب خمری که انبیا گفتن ضرر داره، گوشت خوکی که حرامه و انبیا گفتن ضرر داره، اما همیشه علوم به اینا رسیده بودن و به همه حرفهای انبیا رسیدن. خب اینو رد میشم. یه تذکری به عنوان دوستانه به برادران میخوام بدم و اون مسئله اینه. یه زمان، در زمانی که ما طلبه کوچولویی بودیم و تازه طلبه بودیم، مد شده بود که ما اسلام را برای مردم که میخواستیم شهر بدیم، احکام اسلام را تطبیق کنیم با علوم روز، و خیلی خطرناک بود. حالا نمیدونم اینو کی انداخته بود توی طلبه ها، خیلی مفاسدی هم از این مترتب شد. البته کتاب هایی نوشته بودن، مثلا ما میرفتیم روی منبر عوض قال صادق و تفسیر و اینها میگفتیم اسلام گفته گوشت خوک خب حرامه. به چه دلیل؟ در اینجا فورا دلیل، فلان نمیدونم پروفسور آلمانی اینطور گفته، فلان عرض کنن که پروفسور آمریکایی چنین گفته، فلان آقا اینطور گفته، فلان آقا اینطور گفته. این مطالبی بود برای این که استدلال کنیم برای احکام اسلام. این سبک اشتباهی بود، سبک علم گرایی و غرب زدگی بود، سبک وحی غیر از اینه. حالا من برای شما بیان میکنم. البته به عنوان تأیید باید گفت پیغمبران مستقیما با علم اول و آخر و تمام حقایق آشناند و این احکامو گفتن. دنیای کر و کورم تازه داری میفهمه انبیا چی گفتن، اونم یه کر و کوری که تازه بیناییش روشن شده، مثل کسی که خوابه تازه چشمش یه ذرات کوچکی رو میبینه. اینجوری باید تعبیر بشه. بعد بگیم بله درباره حرمت گوشت خوک فلان دانشمند اینطور گفته، اما او تازه یکی از هزار سر از اسرار حرمت گوشت خوک رو شاید فهمیده باشه و اسرار دیگه هم هست. خیلی دست بازا، خیلی با احتیاط این مسائل باید مطرح شد. وقت در این جریان طلبه ها به بن‌بست هایی رسیدن. اون بن‌بست ها شنیدنیست. یکی از آیون طلبه های اون زمان، حالا من نمیدونم، آمد گفت بله من خوندم کتاب انتشارات 11 گانه انجمن تبلیغات اسلامی رو، اون زمان چاپ شده بود، اینا رو ما میگرفتیم حفظ میکردیم میخوندیم. بعد درباره حرمت ریش در اونجا نوشته بود که برای لثه و دندون مضره. بعد من در سر حمام بودم و رفتم کنار یه نفری و گفتم که ریش تراشیده بود. گفتم آه چرا ریش بتراشید؟ آخه برای دندون و لثه ضرر داره. فوراً دهنشو باز کرد گفت من هیچ دندون ندارم اصلا، پس اگر مسئله این باشه این حکم مال من نیست. بعد من خودم در یک جا رفته بودم سخنرانی میکردم درباره حرمت گوشت خوک، خونده بودم تو اون کتاب که این گوشت خوک دو ضرر داره، البته دوتاشو من یاد گرفته بودم، شاید بیشتر نوشته بود. یکی این که چون این خوک حیوان بی عفتیه، نرش نسبت به مادرش غیرت نداره، صدا میکنه، خوکهای نر میان با مادرش آمیزش برقرار میکنن، او لذت میبره، شهوتش تحریک میشه. خب اینا ما گفتیم. بعد این گوش رو انسان بخوره، خصلت او به انسان منتقل میشه. دومم تولید میکنه در این گوشت خوک که به اصطلاح میکروب هایی هست، کرمه هایی هست، مثلا ترشین، و بعد این کرمه ها با سوختن و با تو آب پختن از بین نمیره. پس بنابراین بشر بایستی دور بشه. ما که آمدیم پایین، یه نفر گفت آقا فلسفه حرمت گوشت خوک همینه. گفتیم خب دانشمندان اینطور گفتن. این که گفتیم قرب زدگی بود، اصلا این مسائل تازه آمده بود. لکل جدیدن لزه، هر کسی که میخواست یه مطلبی بگه از اون کتاب ها، مردم هم یه عده عوام بودن میپسندیدن، اما یه عده افراد نکتسن که خب اگر حرمتش اینه، ما در مقابل این که خوک بی غیرته، خروس خیلی غیرت داره. وقتی که یک خروس قریب بالای خانه رد بشه و نگاه بکنه به مرغش، اونقدر این سر صدا میکنه تا اون رد بشه. اگه بیاد پایین با هم درگیر میشن، گاهی به کشت و کشار میگیره. خلقو ما زور گوشت خوک میکنیم، شبم گوشت خروس میخوریم، این بی غیرتی با اون غیرت، خلاصو ضرب در. و بعد اما اون کرمه ها، خب اون کرمه اولا درگاو هم هست، و علاوه بر اینها قرصی کپسولی لابد در این زمینه آمده و اتفاقا اینم نسخش و اینم برای رفع اون کرمه ها. حالا اینجا من چی بگم؟ این موندن درباره یه راهیست که نباید انتخاب میکردیم. بایست مسئله وحی رو برای مردم گفت، مردم از نظر زیر بنایی معتقد بشن. ولذا اینجا میگه، نمیگه نقش علم یا نقش عقل در بیان قوانین، وحی الهی و نقش بنیادی اون، یعنی وحی در بیان قوانین. قوانین همش با علم به دست نمیاد، قوانین با عقل به دست نمیاد. اگرم علم و عقل رای پیدا بکنه، این راه راههاییست خیلی ضعیف بعد برای بشر پیدا شده. و اما اون کسانی که یک جا تمام علوم رو میگیرن، همین انبیا هستن و نقش بنیادی و در بیان قوانین. خب اگر فهرست بزنیم به بحثمون، اول مسئله وحی گفتیم، بعد مسئله مخالفین با وحی برحمایی ها، مسئله اوگلا و از راه، بعد مسئله علم و از راه علم انسان نمیتونه به قوانین برسه. ما مسئله وحی رو درباره مردم باید محکم بکنیم. و اگر راجع به تأیید قوانین اسلام از علوم چیزی بلدیم، کاملا دست به عصا و با احتیاط باید بگیم انبیا گفتن، میخوان دیگران بگن، میخوان نگن، این هو روی دلیل عقل ما فهمیدیم این پیغمبر، ما ینطق عن الهوا، این هو الا وحی یوها، رو هوای نفس نمیگه، اسمت داره، معصوم از خطاست، معصوم از گناهه و خلاف نمیگه و ما تابع هستیم. معنی تعبد و تسلیم هم اینه. متاسفانه یکی از مسائلی که در بین جوانهای ما وجود نداره، شاید علتش هم مال چند دیر زمانیست که اینا رو با این مسائل علمی آشنا کردن، همین مسئله است. ولذا روی علم و عقل اینها خیلی احترام میکنن. مسئله و که میشه یه ما کورکورانه تعبد کنیم، کورکورانه نیست، این پیروی کردن از یک متخصصی که ارتباط با خدا داره. و این مسئله وحی و تعبد رو باید در مردم ما کاملا القا کنیم و روش کار کنیم. اگر این کار رو نکردیم، همون مسئله برهمایات دو مرتبه برمیگرده و الان متاسفانه برگشت. خب حالا اینجا یه بحثی، من از بحثم دور نمونم، اینجا یه سوالیست و جواب، من مفصل اون جواب رو به راهنمایی میکنم، به یکی اصل اشکال و فشرده جواب رو میگم تا بحث بعدم دنبال. سوال اینه، خب اگر وحی مبین قوانینه، پس چرا بعد از 1400 سال دیگه وحی منقطع شده؟ علت انقطاع وحی چیه؟ و چرا وحی دو مرتبه نمیاد و چرا در گذشته می آمد؟ این مسئله خودش یه موضوعی است و مقدمه بحث آینده است. ایشان این بحث رو در این کتابی که ختم نبوت اسمش، این کتاب کوچیکی است، کاملا مفصل در عرض 20-30 صفحه بحث کردن. و اما خلاصه مطلب اینه، وحی چرا بیاد و ادامه پیدا کنه؟ یا به دلیل اینه که ناقصه، مطابق با مردمی که از نظر فکری بالا رفتن نیست، مثل این که در پیغمبران گذشته اینطور بود، یعنی اون دینی که درباره ابراهیم بود، سطح فکر مردم که بالا رفت در زمان موسی دیگه اون دین قابل تطبیق نبود، یا اون مثلا بچه‌ای که کلاس اول، همونجور که براتون مثال زدم، کلاس دوم کلاس سوم نمیتونستن مطالب رو درک کنن، به یک مرحله میرسه که تمام حقایقی که برای سعادت بشر کافیه گفته میشه و هرچی هم که بشر فکرش بالا بره همون قرآن کافیه، پس بنابراین تجدید نباید بشه. عامل دوم تجدید برای وحی تحریفه. ممکنه قرآن کافی باشه، اما خدای نکرده اگه تحریف بشه، تغییر پیدا بکنه، نیاز است به یک پیغمبر بعدی که بیاد و اون قرآن واقعی رو برای مردم بیان کنه. این دوتا دلیل. و اما بعد از پیغمبر ما دیگه تحریف نیست. قرآن کریم میفرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، یعنی نه با خود قرآن تحریفه نه بعد از قرآن تحریفه، خدا حفظش میکنه. پس اگر پیغمبر بیاد، یک به دلیل اینکه احتیاج به دین کامل تریست، اون چه نیست، تحریفم چه نیست. دلیل دیگری که یک پیغمبر میاد این است که پیغمبر وظیفه‌اش تبلیغ، ارشاد، نشر همان قرآن به دیگران، اینم بعد از پیغمبر اسلام به عهده ما گذاشته شده، به صورت امر به معروف، به صورت نهی از منکر. انا جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا ولتکن منکم امتا یدعون الی الخیر تا آخر. پس این وظیفه هم که بعد از پیغمبر ما به عهده کی گذاشته شده؟ مسلمان ها. پس چرا وحی تغییر پیدا بکنه؟ یه مسئله میمانه، اون مسئله اینه که ممکنه بگه آه زمان تغییر پیدا میکنه، این قرآن مال زمانی بوده که مردم پوچه داشتن، خیابون اصفهان نبوده، وضع اتوبوس نبوده، رفت آمد مردم با حالا فرق داشته، ابزار زندگی مردم فرق داشته، همین شرایط عوض شده و باید نیازهای روز تأمین بشه. اینم جواب داره، اون قوانین کلی قرآن به وسیله اجتهاد مجتهدین با وضع زمان تطبیق پیدا میکنه. حالا من برای شما مثال میزنم. قرآن میگه لا ضرر ولا ضرار، پیغمبر میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این کلیه. وقتی که کلیه، شما ممکنه با همین زمان هم تطبیق بکنی. یا قرآن کریم میگه لا یظلمون ولا یظلمون، نه ظلم کنن نه مظلوم واقع بشن، یا قریب به این مزامین. خب این کلیه، چه در زمان پیغمبر، چه در حالا، چه در آینده، هر چی که اوضاع تغییر پیدا بکنه با این کبراهای کلی، اونجوری که یه بحث مفصلی داره که چجور باید قوانین مجلس شورای اسلامی رو با قانون اساسی تطبیق کرد که خودش یه بحثیه، مجتهد تطبیق میکنه. پس ما بعد از پیغمبر اسلام نیاز به وحی نداریم و این از معنای ختم نبوت. خب این یه بحثی پیش میاد، این مقدمه اون بحثه که بعضی برهمائی نیستند در اول، اما برهمائی میشن در زمان ختم نبوت، مثل مرحوم اقبال لاهوری. این مرد با اینکه خیلی مرد بزرگیه، حرفهای خوبی داره، بحثهای خوبی داره، ما نمیخوایم برای شما الان وقتتون رو بگیریم راجع به اقبال بحث کنیم، خیلی مرد فوق العاده است، ولی چند تا اشتباه داره. یکی از اشتباهاتی که این آقای اقبال لاهوری داره درباره ختم نبوته، یعنی ختم نبوته رو جوری بیان میکنه که همون برهمایی اولی که عرض کردیم و القاء وحی، خط کشیدن رو وحی، در زمان ختم نبوت پیش میاد. وقتی که او درباره ختم نبوت بحث میکنه، میگه میدونید چرا نبوت ختم میشه؟ علتش اینه اون زمانی که پیغمبر اسلام، البته این خلاصه کلامشه، فشرده کلامشه، 10-20 صفحه بحث کرده در اندیشه های اقبال هست، تفکر علمی اسلامی، چند تا از کتاب هایی داره درباره ختم نبوت بحث کرده. در مجموع این بحث ها وقتی دقت کنید به اینجا میرسید که او ختم نبوت را همان سبک برهمایی بیان میکنه، یعنی اتکای به عقل و عدم اعتماد به وحی. او میگه در زمان بعثت پیغمبر عقل ها ضعیف بوده، ناقص بوده، نمیتونستن همه مسائل رو بفهمن. بعد به برکت پیغمبر عقل ها کامل شد. این که پیغمبر گفت افلا تتفکرون افلا تتدبرون، اینا همه برای این بود عقل ها کامل بشه، شکوفا بشه. شد تا به جایی رسیده که دیگه حالا عقل ها کامله و خود اون عقول درک میکنه. این معنای ختم نبوت رو اینجور تفسیر میکنه و این همون معنای برهماییه، بدون اینکه اقبال نظری داشته باشه. بعد این مسئله رو به اون سبک برهمایی ها ذکر میکنه و متاسفانه الان در بین جوانهای ما همین فکر برهمایی هست، غیر جوان هم هست. مثلا وقتی بحث میکنی ها میگی درباره این موضوع ها چه، فورا یه نفر از اون گوشه میگه اما به عقل من اینجوری میرسه. این همون مسئله برهمایی است، به عقل تو چیه؟ و اما در این زمینه خیلی مجاهدین هم کار کردن که این فکر در ذهن مردم بیاد. ختم نبوت هم در کتاباشون همینطور که اقبال گفته تفسیر کردن، بدون اینکه البته بعضیاشون، بعضی از نوشته ها نه مجاهدین، غیر مجاهدین، بدون این که بفهمن، مجاهدین کاملا با درک و فهم و سمپاشی مسئله ختم نبوت رو اینجور معنی کردن و خلاصه اون برگشت دادن مردم به مسئله برهمایی و عقل و جدا کردن مردم از وحی. حالا دلیلش چند جا از کتاب های اینا هست. مثلا در یکی از کتاب هاشون این آیه رو اینطور تفسیر می کند، میگن ما همه پیغمبریم، ما همه درک میکنیم، ما همه اسلام رو میتونیم بفهمیم، ما همه نبییم. بعد دلیل میاره از جمله این آیه قرآن رو سر و پا شکسته بیان میکنه، میگه که در قرآن میگه محمد رسول الله صلی الله علیه و الذین معه، محمد رسول خداست و کسانی که با محمد هستند، اونها هم یعنی رسول الله هستند. خب ما با محمدیم دیگه، ما که محمد رو قبول داریم، پس ما هم رسول الله هستیم دیگه. اینا فهمیده که این جمله ابتداییت به قول ادبا خبر این بعد اشد و علال کفار رو هما بینهم، میخواد بگه پیغمبر و کسانی که با او هستند اشداء علال کفار رحماء بینهم، در اینجا میاد میگه که محمد رسول الله است و الذین ما عطف بر اون محمد رسول الله، مثلا خبر هر دو میشه ما هم پس چی؟ پیغمبر هستیم. و بعد وقتی میرسه به یومنون بالغیب، الذین یومنون بالغیب، چون این وحی رو میخوان منکر بشن، چون وحی یکی از غیوبه، یکی از چیزهایی که اثرش هست اما خودش نیست، خودش ما نمیتونیم ببینیم، ما اون وحی رو نمیتونیم حس کنیم، لمس کنیم چیه، اما اثرش وجود داره. این از غیب ها، یکیش وحیه، یکیش آخرته. در اونجا میگه بله گفتن و فلان و امثال اینها، ما نمیتونیم مسائل را ایدئالیست بحث کنیم. ایدئالیست یعنی ذهن گرایی. ما به مسائل عینی توجه داریم و قرآنم با عینیات سر و کار داره. و الذین یؤمنون بالغیب یعنی جنگ مسلحانه مخفی. اینجا غیب رو که یکی از مصادیقش وحیه میزنه برای اینکه اعتقاد مردم به وحی از بین بره. و ما بایستی علارغم اینها مسئله اعتقاد به وحی رو و این که تنها وحی میتواند قوانین رو برای مردم بازگو کنه بررسی کنیم و بیان بکنیم و مسئله تعبد و تسلیم. سلام.